و بصیر ایران اسلامی. عرض سلام، صبح بخیر برم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب ثروتی، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست اگر بخوایم صحبت بکنیم، به هیچ تردیدی یک نگاهی هم باید به بازیگران مؤثر بر این صحنه هم بیاندازیم. بازیگران مؤثر منطقه مثل کشور خودمون، مثل کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، اتحادیه‌های منطقه‌ای که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن و سازمان‌های بین‌المللی. هر کدوم از این ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها، بازیگران سعی میکنن نقش خودشون رو ایفا کنن، ای بسا به یک سودایی. یک سودا، سودای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه هست، یک سودا ایجاد یک امنیت نسبی یا امنیت پایداری هست که میتونه منجر به آرامش بشه برای همه ساکنین منطقه. نگاه دیگر، نگاهی هست که میتونه زمینه ساز ایجاد امنیتی به نفع مثلا حالا گروهی، دولتی، جریانی باشه. ما توی منطقه اگر با عنوان سوال متفاوت بخوام بپرسم، اگر بنا باشه که رفتار بازیگران رو ارزیابی بکنیم، نگاهی که بر وضعیت منطقه وجود داره ایجاد یک امنیت مطلق هست یا اینکه خیر، امنیت نسبی هست؟ ما دقایق پیش درباره امنیت مطلق و نسبی صحبت میکردیم. امنیت نسبی هست که قرار هست هر کس زورش بیشتر هست به نفع خودش و تعبیر خودش رو محقق کنه.
بله، اون چه که بازیگران نظام بین الملل یا کشورها به عنوان به هدف تأمین منافع ملیشون دارن انجام میدن، این هستش به یک نوعی در راستای اون تأمین منافع یک نوع امنیت حالا نسبی رو ایجاد کن، چون امنیت مطلق وجود نداره به این عنوان که بتواند یک کشور بگوید که مثلا من 100% میتوانم در این چارچوب منافع ملی خودم رو، امنیت ملی خودم و اهداف امنیت ملی خودم رو محقق کنم و یا مثلا پیرامون خودم رو یک امنیت مطلق ایجاد کنم. بنابراین یک امر نسبی است در یک شرایطی که جهان یعنی یک وضعیت آنارشیک داره. عموما کشورها برای این که بتونن در اولین مرحله یا بره امنیت خودشون رو برقرار بکنن، خب عموما همه این نظریه پردازا میگن و خب راهبرد جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری هم این هستش که باید قوی بشی. قوی شدن منتج به این میشود که یک حرکت بازدارنده اتفاق میفتد. حرکت بازدارنده در جهت تأمین امنیت ملی که بزرگترین مؤلفه است برای مردم. خب یعنی با امنیت ملیش که آسایش، آرامش، تولید، اقتصاد، تحرک در سطح اجتماع، فرهنگ و در یک جمله پیشرفت در یک کشور حاصل میشه. امنیت نباشه هیچ نیست. بنابراین دولت‌ها برای تأمین منافع ملی خودشون و تأمین امنیت ملی خودشون عموما سعی میکنن اقداماتی انجام بدن که حالا گفتیم به صورت نسبی با قدرتمند شدن باعث میشود که یک سری اقدامات بازدارنده انجام بشود و این اقدامات بازدارنده منتج به امنیت، ثبات، آرامش، رشد و پیشرفت خواهد شد.
بله.
حالا در سطح منطقه خب بازیگران متعددی وجود دارن که سعی میکنند که این فضا رو مدیریت کنند تا یک سطحی هم خودشون رو هم به اصطلاح پیرامون خودشون رو به این فضا به اصطلاح فضای تأمین امنیت داشته باشن. در البته این بازیگران منطقی اگر بخوام اسم ببریم، فرض کنیم مثلا عربستانی ها سعی میکنن با اهرم اقتصادی یک فضایی در جهان عرب ایجاد بکنن. ترکیه در همسویی با کشورهایی که همزبان هستند و یا مثلا هم نژاد یا نگاه های مختلف در پان ترکیزم دارند این فضا رو ایجاد بکنن. در جمهوری اسلامی هم به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه‌ای با اون عمق استراتژی که در قالب محور مقاومت ایجاد کرده سعی کرده جهان اسلام یا امت به اصطلاح واحدی یا امت جهانی اسلام مد نظرش هستش که تأمین هم منافع بشود هم امنیتشون برقرار بشود. بنابراین این بازیگران در سطح منطقه دارن کار خودشون رو انجام میدن. اما بعضی وقتا مناطق از سوی قدرت ها به اصطلاح مهندسی میشن، مدیریت میشن و این منافع منطقه‌ای بازیگران با هم یک حاشیه مرکز پیرامون، به قول خودم میگن بالا شمال جنوب، نمیدونم مرکز پیرامون، اینها ایجاد خواهد شد و ایجاد میشود که اینها هم باز تأثیر میذاره بر شرایط منطقه‌ای. یعنی مثلا یه قدرتی مثل آمریکا بر اساس راهبرد امنیت ملی خودش که اون استراتژی امنیت ملی که می نویسن رو اساس جمهوری که میان یه دکترینی تعریف میکنن، بر اساس اون دکترین که پیش میرن مثلا تو منطقه خاورمیانه یک الگوهای ارائه میکنن، در منطقه اروپا مثلا آمریکایی ها یک نوع الگوهایی رو دارن، در آسیای جنوب شرقی در حوزه آسیا پاسیفیک اینها یک الگوهایی دارن، در حوزه حیات خلوتشون واری آمریکا یک الگوهایی و در آفریقا هم همینطور. بنابراین بر اساس اون الگوهاشون مداخلات منطقه‌ای میکنن. اینجاست که منافع ها به قول خودم منافع مشترک میشود با دیگر بازیگر، مثلا منافع آمریکا و عربستان بر محور ائتلاف منطقه‌ای که شکل میگیره، که استحضار دارید تو همین نبرد آزادسازی فلسطین در حمایت از صهیونیست ها این منافعی که به اصطلاح تعریف کرده بودن ممکنه متعارض بشه با دیگر بازیگران، مثلا قدرت منطقه‌ای به اسم ایران. این منافع متعارض باعث میشه که درگیری‌ها و اختلافات، جنگ‌ها، اینها اتفاق بیفته که خب دیگه مشاهده میکنن. نمیدونم تا چه حد وقت هست من بتونم اینو بست بدم صحبت رو. بنابراین منافع هم اینجا دخیل میشود. ممکنه حالا منافع مشترک باشه، منافع موازی باشه، منافع متعارض باشه، منافع اختلافزا باشه. الان منافع آمریکا و برخی از ائتلافات تو منطقه، ائتلافی که شکل گرفته، در تعارض منافع است با منافع محور مقاومت. خب طبیعتا درگیری ها و جنگ ها اتفاق میفته. این که ببینید عراق، سوریه، یمن، ایران، لبنان، برخی از گروه ها و سازمان های به اصطلاح اسلامی درگیر میشن با آمریکا به خاطر اون تعارض منافع است. مثلا برای چی شما اینجا هستی آمریکا؟ چه کار داری تو سوریه؟ برای چی تو عراق بعد از اینکه مداخله کردی، توافقاتی امضا کردی، توافق امنیتی تمام هم شد، چرا نمیری؟ این باعث بروز مشکلات و درگیری ها و خونریزی ها خواهد شد. در خدمت شما هستم.
بله. نکته دیگه که میخوایم با شما درمیون بگذاریم، اتفاقاتی هست که میتونه حالا روشن کننده به هر حال یک سری پیش بینی ها برای آینده باشه. اگر بنا باشه که آینده رو نگاهی بهش بیاندازیم، آنچه که در حال رخ دادن هست و بعد منطبق کردن ما آنچه که فرمودید در حوزه امنیت هم میتونه کمک حال باشه. ما هم باز رفتار بازیگران منطقه‌ای رو تو این حوزه داریم. یک دوره شروع بیانیه درمانی هایی بود که انجام میشد، محکومیت های لفظی و کلامی بود، بعد از اون میرفتیم سراغ موضوعات مختلف. الان در ICJ دیوان بین المللی دادگستری در حال رسیدگی هست. این یک نکته توسط افریقای جنوبی مطرح شده و حتی آنچه که مطرح شده هم میتونه کمک حال باشه، یک الگوگیری باشه برای آینده. این یه نکته. نکته بعد هم تذکراتی هست که سازمان های جهانی مثل سازمان ملل متحد، دیروز دیدیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اومده دولت اسرائیل و رفتار ارتش رو دقیقا نقض فاحش قواعد بین المللی تلقی کرده، متهم کرده به نقض قوانین بین المللی. این رو بذاریم کنار موضوع ICJ. چقدر این موضوعات و فشاری که تو این حوزه میاره از یک طرف میتونه برسی ما رو برسونه به ثبات، به صلح، به ترک مخاصمه؟ نکته دیگر، چقدر میتونه رویه ساز باشه برای این موضوع که ما بتونیم از این رویه استفاده کنیم در آینده جلوگیری از بروز یک مخاصمه دیگر؟
ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، رفتارهای منطقه‌ای بازیگران منطقه‌ای تابعی است از رفتار قدرت‌های بزرگ. الان متأسفانه این ادامه داشته و ادامه داره. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، بروز جنگ سرد، دوران بازدارندگی، دوران موازنه وحشت یا بالانس آف ترور، این موازنه ها که شکل گرفته تداوم اون علی رغم فرو ریختن دیوار برلین و وریدن بادهای گلاسنوس و پرسترویتا در به اصطلاح شوروی سابق و از محلال اون بلوک، هنوز این یارگیری های منطقه در این چارچوب وجود داره. یعنی قدرت های بزرگ در مناطق وقتی که مداخله میکنن این رفتار رو تسری میدن. یعنی شما الان ببینید ترک ها بدون هماهنگی و همراهی با آمریکا تصمیمی نمیگیرند. عربستانی ها منافع خودشون رو علارغمی که خاصیت گریز از مرکزی پیدا کردن در دوره ترامپ و بایدن، شرایط خودشون رو وقتی با مثلا روس ها تعریف کردن، باز هنوز این منافع دوگانه شون رو به خاطر بزرگترین مؤلفه یعنی امنیت دارن وجه المصالحه قرار میدن. یعنی که هنوز هم منافع خودشون رو با آمریکا تو منطقه دارن تعریف میکنن، علی‌رغم اینکه گفتیم چند ساله دارن فاصله میگیرن از آمریکا، یا به ظاهر عهد میکنه ولیعهد عربستان نمیدونم خیلی مواضع خاص میگیره، نزدیک میشه به چین و روسیه، اما رفتارشون باز تابعی از رفتارهای بازیگران بزرگ بین الملل هستش و خب این تأثیر میذاره رو منطقه. الان ببینید مثلا متحد بزرگ آمریکا رژیم صهیونیستی در نبرد آزادسازی فلسطین داره به شدت ضربه میخوره، آسیب میبینه، محور مقاومت پس گردنیمش میزنه، به تدریج داره فرسایش روش اثر میذاره، اقتصادش نابود میشه، امنیتش از بین رفته، وضعیت سیاسی خوبی نه در داخل و در سطح بین‌المللی داره، هرچند داره پرستیژ خودش رو سعی میکنه بگه من حفظ میکنم، اما واقعیت اینه. ولی آمریکایی‌ها چی؟ الان با توجه به همین وضعیت اسرائیل باز هم اونها حمایت که میکنن در چارچوب این منافع منطقه‌ای، یعنی حفظ اتحاد آمریکا و اسرائیل، وقتی یمن مداخله میکنه برای اینکه اقتصاد اسرائیل رو از جنوب نابود بکنه، عربستانی‌ها چه رفتاری میکنن؟ بازیشون یه بازی میشه تابع رفتار آمریکا و در حمایت زمینی از اسرائیل. این هستش که بنابراین هنوز میتونیم بگیم که علی‌رغم تغییر و تحولات عمده بعد از جنگ سرد و برهم خوردن معادلات در سطح بین المللی، باز این معادلات منطقی در چارچوب قدرت هایی مثل آمریکا و دیگر بازیگران تعریف میشه. قدرت های منطقی سعی میکنن بر اساس منافع خودشون پیش برن. چرا؟ چون این معادلات به هم خورده. حالا دیگه نمیتونیم بگیم جهان هنوز بلوچ‌بندی های شرق و غرب داره، یک مولتی‌پولار سیستم های شکل گرفته یا چند قطبی هایی که این چند قطبی ها بر اساس منافع خودشون پیش میرن و خب در این بازی قدرت در منطقه یارگیری محور مقاومت که زیر بنا و نگاه آرمان‌گرایانه و ارزش مداران و اسلامی و نگاه اسلام ناب رو داره، سعی میکنه در این قالب خودش رو ببره جلو و پیش بره و میبینه که هر روز بیشتر و بیشتر قدرت میگیرن و تأثیرگذاریشون بیشتر میشه در سطح منطقه. اما بازیگران دیگر ممکنه این استقلال رو نداشته باشن. یعنی مثلا گفتم قدرت های دیگه مثل ترکیه و عربستان تابع قدرت های بزرگ عمل میکنن. همین وضعیت در سازمان های بین‌المللی هم متاسفانه هست. یعنی میدونید سازمان های بین‌المللی که شکل گرفتن تابعی از باز نظرات قدرت های بزرگ و پیروز در جنگ جهانی دوم بودن. همین ریل گذاری داره هنوز انجام میشه. یعنی ممکنه سازمان دیوان دادگستری بین‌المللی یا دیوان لاهه بیاد محکوم بکنه رژیم صهیونیستی رو به اصطلاح، توبیخ بکنه، دستوراتی بده، اما در مرحله اجرا و عمل باز قدرت ها میتوانن روی این نظرات تأثیر بزن. یعنی یک احکام قضایی توصیه‌ای میشود صحبت های یا مواضع مثلا دیوان دادگستری بین المللی. ضمانت اجراش باز تابعی از نظرات و اعمال فشار قدرت های بزرگه، مگر اینکه این معادلات به یه سطحی برسه که در این تغییر معادلات قدرت هایی مثل فرض و قدرت منطقی مثل ایران بتواند با اون توان و اقتدار منطقی که تعریف کرده است تأثیر گذاری بکند و معادلات رو بتواند با اقتدار تغییر بده. حرکتی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده در جهان، اگر قدرت نداشته باشی حرفت پیش نمیره. این هنوز وجود دارد. من حالا نمیخوام اصطلاحات به اصطلاح اقتدارگراها رو به کار ببرم که میگه آقا جهان در جهان هرکی به هرکی به قول وارت یعنی وارت میگه که در جهان آنارشیک یا جایی که نظام جنگل هستش باید غریب بشی. امری که ما خودمونم در نگاهامون وجود داره، میگیم باید قدرتمند بشی. الان که قدرتمندیم بازدارندگی تونستیم تو منطقه ایجاد بکنیم، رژیم صهیونیستی میاد پایین میز مذاکره، میره به مصر میگه که بیا تبادل اسرا و آتش بس رو اجرا بکنیم، میره فرض کنیم مثلا به قطری ها میگه من آماده مذاکره هستم، شرایطم اینه. همه اینا به خاطر این هستش که قدرت بزرگی در منطقه ایجاد شده، محور مقاومت ها رو شکل گرفته و این قدرت الان تأثیر گذاره. آمریکایی هم بدونه در نظر گرفتن این قدرت منطقه‌ای و محور مقاومت نمیتوانند تصمیم گیری کنند تو منطقه. بنابراین جهان و نظام بین الملل متکی بر هنوز قدرت هاست، اما قدرت های منطقه‌ای جدیدی بروز کردن، ظهور کردن و این قدرت ها معادلات قدرت رو دارن تغییر میدن. از آستانه سال 2000 به این طرف این فضا داره شکل میگیره و میشود گفت که رهبری جهانی آمریکا پیوسته کاسته میشود. این که میگیم آمریکا رو به افول است، این شرایط، این که میگیم فدراسیون روسیه بر ویرانه‌های شوروی سابق داره ریکاوری میکنه، این که میگیم چینی ها به عنوان قدرت تو منطقه ظاهر شدن، قدرت های منطقه دیگه مثل برزیل و آفریقای جنوبی و اینها شکل گرفتن، قدرت های مثل ژاپن دارن بروز میکنن، بعضی ها بر محور قدرت اقتصادی، بعضی ها بر محور نظامی، بعضی ها ترکیبی از اینها هستن.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر ثروتی، ممنون از وظیفتون، آرزوی موفقیت داریم، استفاده کردیم.
در خدمت شما،
صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان، فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان.
یکی از مسائلی که توی حوزه اجتماع باید بررسی کرد، زائقه هایی که تو حوزه های مختلف در حال ایجاد شدن هست. این زائقه هایی که بنا به دلایل مختلف یا ایجاد می شوند یا حکمرانان ایجاد می کنند، بنا به دستیابی به آنچه که در دورنما و افق اهداف و منافع ملی هر کشور داره تعریف میشه. اما یک سری مسائل هست، یک سری زائقه سازی ها هست که اصالتاً نه از بالا به پایین هست و اینکه نه در راستای منافع خاصی هست. یک مسائلی هست روز آمد، یعنی منظورم از روز آمد از باب مثبت نفیان و اثباتنش صحبت نمی کنیم، روز آمد یعنی به روز یک سری نیازها تعریف میشه، یک سری زائقه سازی ها انجام میشه و بر اساس این زائقه سازی ها بازاری هم ایجاد میشه. داریم مشخصا درباره تمایل به جراحی های زیبایی صحبت میکنیم، جراحی های زیبایی که یک زمانی الزام هایی بود تو حوزه های مختلف، کم کم این الزام تبدیل شده به اعمالی که میتونه به هر حال ارضا کنه افراد رو به لحاظ روحی، به لحاظ روانی و به لحاظ میل به مسائل مختلف. الان این میل به جراحی های زیبایی، آنچه که در رسانه ها اعلام کردن، سنش به 14 سال رسیده، یعنی در میان نوجوانان 14 تا 18 سال هم این میل به صورت وافر وجود داره. میخوایم درباره صحت سنجی این آمار و توابعش صحبت کنیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر کامیار اجدری، فوق تخصص محترم جراحی پلاستیک و زیبایی و همینطور عضو محترم انجمن فوق تخصصی جراحی پلاستیک. جناب دکتر اجدری سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. حضرت عالی، عضو تیم جراحی پلاستیک مناطق محروم هم هستید. آقای دکتر، آنچه که به عنوان گزاره در رسانه ها مطرح شده، این که میل به جراحی های زیبایی بین نوجوانان 14 تا 18 سال افزایش پیدا کرده رو حضرت عالی تایید میفرمایید و اصلاح میکنید؟
بله، متاسفانه میل به عمل های زیبایی در کشور ما در همه رده های سنی زیاد شده و این تمایل به عمل زیبایی در افراد بین 14 تا 18 سال هم رشد فزاینده ای در سالهای اخیر.
این رو باید مثبت تلقی کرد یا منفی؟
متاسفانه باید منفی تلقی کرد.
چرا؟
چون که موزلی هست به این شکل که داره به تدریج اون قیافه ایرانی و قیافه طبیعی فرهنگ ایرانی که موجود داره ده تحقیر میکنه و انجام چنین کارهایی برای کودکان و برای افراد که نوجوان هستن باعث میشه که وارد مسائل جانبی بشن که اونا رو از هدف اصلی زندگیشون به دور میکنه، هزینه های کلانی رو تحمیل میکنه و عوارض ناخواسته بسیاری هم برای افراد به وجود میاره و درگیر خیلی مسائل پزشکی و مسائل درمانی متعددی خواهند شد. و از اون رسالت مهمی که یک فرد تو جامعه برای داره فردا به دور میکنه. بنابراین ما باید از تجربه خیلی از کشورهایی که تو این زمینه موفق بودن، از جمله دانمارک استفاده کنیم. مثلا تو اونجا عمل جراحی زیبایی در سن زیر 18 سال ممنوع هست، کسی نمیتونه این کارو بکنه. و من به نظرم اگر ما از این روش‌ها استفاده کنیم و از کشورها یا قومیت‌ها یا ملت‌هایی که در این زمینه تجربه مثبتی دارن استفاده کنیم، میتونیم تا حدود زیادی با این موزل برخورد کنیم.
این نکته که ارزیابی که فرمودید ارزیابی منفی هست، حالا بحث ظاهر رو فرمودید، بحث تبعات پزشکیش رو فرمودید، و آیا بار منفی دیگه‌ای هم داره؟ چون در بعضی کشورها میان یک سری قسمت‌ها رو به عنوان بال اقتصادی، به عنوان موضوعی که میتونه باعث ایجاد یک چرخه اقتصادی بشه، اصلا براش زائقه سازی میکنن. حالا بحث اخلاق مدارانش رو فعلا میذاریم کنار، اینکه این موضوع آیا موضوع اخلاقی هست، آیا به لحاظ اخلاق اجتماعی و عرف اجتماعی حالا یا پذیرفته هست یا نه، این رو فعلا میذاریم کنار، راجبش صحبت نمیکنیم. اگر فرصت بشه راجبش صحبت میکنیم بعد از تاری. اما اینکه در بعضی کشورها این موضوعات رو اصالتا ترویج میکنن برای ایجاد یک چرخه اقتصادی، در شرایط فعلی این رو چطور ترجمه میکنید؟ آیا این خوب هست، خوب نیست؟ ما بریم سراغ زائقه سازی یا خیر؟ اگر نه، خب پس متخصصان این حوزه باید چه کار کنن؟
این خوب نیست و به چند دلیل خوب نیست. اولا که اگر زیبایی ترویج پیدا کنه، همه منابع درمانی شما رو خواهد خورد. ببینید، مثلا فرض کنید یه نفری که وارد یعنی تصمیم به عمل زیبایی میگیره، این عمل باید در اتاق عمل انجام شه. وقتی در اتاق عمل میخواد انجام شه، دولت برای خیلی داروهای بیهوشی، خیلی وسایل مصرفی ما سوبسید پرداخت میکنه. و وقتی سوبسید پرداخت و هزینه کلانی رو پرداخت میکنه من باب این که بتونه کارهای درمانی انجام بشه. اگر عملهای زیبایی توسعه پیدا کنند، خیلی از این سوبسیدها، خیلی از این هزینه هایی که دولت میکنه توسط عملهای زیبایی خورده خواهند شد. بنابراین ما نمیتونیم هزینه زیادی رو تو بحث مثلا کارهای درمانی از جمله سرطان، شیمی درمانی، کارهای جراحی که واجب هستن انجام بشه. به عنوان مثال شما داری مثلا پروپوفول که هزینه بالایی داره، دولت سوبسید پرداخت میکنه تا این دارو میتونه به رایگان در اتاق عمل توسط متخصصین بیهوشی برای بیهوش کردن افراد استفاده بشه، هزینه بالایی رو دولت پرداخت میکنه. حالا اگر این بخواد به صورت مدام توسط گروهایی که عمل جراحی زیبایی انجام میدن استفاده بشه، هزینه کلانی رو بر دولت تحمیل میکنن. فقط دارو نیست، هزینه پرسنل هست، هزینه وسایل مصرفی هست، همه اینا رو تو حوزه درمان برای اینکه هزینه ها کاهش پیدا کنه دولت داره سوبسید میده تا مردم بتونن راحت تر تحت درمان قرار بگیرن. حالا اگر ما بخوایم از اینا با سوبسید دولت استفاده کنیم که در حوزه زیبایی ازشون استفاده کنیم، مطمئن باشید همه منابع دولت تخلیه خواهد شد و به دنبال اون کارهای درمانی واجب و لازم، از جمله هزینه برای شیمی درمانی، هزینه برای تأمین خیلی از داروها، با مشکل مواجه خواهد شد. این یک نکته مهم هست که باید اینجا مد نظر اون باشه. دوم این که وقتی که زیبایی گسترش پیدا میکنه، همه افراد هم، همه پزشکان، همه کادر درمان هم سوق پیدا میکنن به سمت انجام عملهای زیبایی. وقتی سوق پیدا میکنن به سمت عملهای زیبایی، باعث میشه که تمایل به انجام عملهای درمانی و عملهای واجب کاهش پیدا میکنه. همین میشه که الان تو رشته های مختلف تو جامعه ما الان دست از کارهای درمانی کشیده شده و افراد تو اون رشته دارن کارهای زیبایی غیر مرتبط با رشته خودشون انجام میدن. چرا؟ چون که شاید درآمد بهتری دارن، شاید میخوان که هزینه های زندگیشون تأمین بشه. بنابراین این دو تا موزر عمده که تو این زمینه. موزر سوم این که کارهای زیبایی وقتی که انجام میدی بدون عارضه هم نیست. گاهن ما تو رسانه ها تو جاهای مختلف اینو میشنویم و وقتی که همچین کاری انجام میشه، افراد ممکنه وارد اون سیکل معیوب به عوارض ناخواسته ناشی از اون میشن و این هم دوباره خانواده ها و افراد رو درگیر میکنند. و نکته چهارم این که وقتی همچین حالتی به وجود میاد، فرد وارد یک جمع میشه که همه عمل کردن تو اون جمع، این فرد به عنوان یک فرد غیر طبیعی تلقی میشه و این هم مجبور میشه که بره عمل بکنه و این کار هی مدام این سیکل معیوب هی ادامه پیدا میکنه. ولی مهمترین موزلی که برای سیستم درمان ما خواهد داشت، اگر زیبایی بیش از حد توسعه پیدا کنه، بیش از اون استانداردهای لازم توسعه پیدا کنه، همه منابع درمانی ما را مصرف خواهد کرد و ما با مشکل برای تأمین هزینه برای مواد واجب و لازم روبرو خواهیم شد تو این قضیه.
و بایدی که وجود داره تو این حوزه برای حکمران چه هست؟ چطور باید این موضوع رو، آیا اصلا اصالتا باید دخالت کنه یا نه؟ اگر بله
بشه حتما باید، حکمران حتما باید. ببینید ما چرا کشورهایی که تو این قضیه مثل دانمارک پیشرو هستن دخالت کردن، حکمران حتما باید دخالت کنه. مثلا تو دانمارک اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا عمل جراحی زیبایی به سن زیر 18 سال ممنوع، تموم شد، کسی نمیتونست انجام بده. دوم اومدن هزینه ها رو اینقدر بالا بردن که برای عمل زیبایی اول آزاد کرده این کارو و دوم هزینه ها رو بالا بردن، چون افراد بخوان کاری کنن آخر به پولی که تو جیبشون هست نگاه میکنن.
الان آزاد یا آزاد نیست؟
الان طبق تعرفه هست، تعرفه خاصی داره تو کشور ما، تعرفه تعریف شده براش.
لااقل تو حوزه بیمه های تکمیلی که اتفاق نمیفته.
تو حوزه چی؟
بیمه های تکمیلی.
بیمه های اصلا عمل زیبایی هیچ بیمه تقبل نمیکنه.
پس این بارش کجا هستش؟
این بارش بدین شکل هست. ببینید یه قسمتی هزینه پرداختی بیمار هست، یه قسمتی در حوزه اتاق عمل هست که اونجا هزینه که اونجا در واقع اونجا تعیین میشه، هزینه پرسنل هست، هزینه وسیله مصرفی هست، هزینه داروهای بیهوشی هست، هزینه پرستاری هست، هزینه هتلینگ هست. همه اینا رو دولت چون سوبسید بهش میده به چشم نمیاد، ولی وقتی که آمار عملهای زیبایی بالا میره، این هزینه هایی که به سمت زیبایی منحرف میشه باعث میشه که هزینه تو بخش دیگه کاهش پیدا کنه. یعنی در واقع مثلا فرض کنیم، مثال بزنم، داروی بیهوشی که ما استفاده میکنیم خیلی هاشون هزینه بسیار گزافی دارن و از کشور خارجی تامین میشن. اگر ما دولت سوبسید میده از این داروهای بیهوشی برای عملهای زیبایی استفاده میشه فرضاً، و این داروهای بیهوشی حساب کنیم دولت چه سوبسید کلانی میده که این داروها تامین بشه، وقتی میاد تو حوزه زیبایی از که عملی اصلا واجب نیست، اصلا لازم نیست انجام میشه، باعث میشه قسمت عمده از هزینه دولت در این مسیر استفاده بشه و که اصلا قابل قیاس با اون هزینه که بیمار پرداخت میکنه نیست.
و با این وصف آیا باید بریم سراغ یک نوعی از دخالت که حالا بی‌پروا‌تر و عریان‌تر باشه یا خیر؟
حتما باید نگاه کنید یک سری
من یه پرانتزی باز کنم، توی خبرها داشتم میخوندم مربوط به سال گذشته و ماهای گذشته هست، یعنی این ماهای گذشته که میگم نه این ماهای گذشته این نزدیک، ماهای گذشته دور و حتی تا سال گذشته. نکتهتون فراموش نشه، این رو هم اضافه کنیم که آماری که نظام پزشکی داده بود اینه که عدم تمایل پزشکان ما به آزمون دستیاری در برخی رشته هایی که به شدت کشور بهش نیاز هست، قلب و ریه و مسائل مختلفی، اما بیهوشی، مخصوصا بیهوشی. اما از طرف دیگه